أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله السماوات العظيم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من العوام إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. منظر مبارکه سروران معظم و زار گران قدر، انشاءالله این چند شبی رو که توفیق سخن در این بیت محترم داریم ادامه آیات مبارک سوره شریفه آل عمران رو معروض خواهیم داشت. خاطر عزیزان مستنظر است که سروران معظم که در خدمتشون بودیم پایان مطالب تا آیه 84 جمع‌بندی نهایی این بود که در طی آیات پایانی خداوند سبحان اشاره فرمود که علی اعلام میثاقی از جمیع انبیا و پیامبران خود گرفته است. از اخذن باقا میثاق النبیین، خداوند عهدی از انبیا خویش گرفته است که همه جماعت یک دل و یک سوی باشند، تأیید کننده و تصدیق کننده یک دیگر، پیگیری کننده اهداف هم جماعتی یک سو و یک دل در راه نجات و سعادت انسان ها بکوشند. این میثاقی است که خداوند سبحان از جمیع پیامبران خود عهد کرده است. در آیات قبل اشاره به این مطلب شد، اقرار انبیا مطرح شد، اونگاه اون چه که هدف نهایی این هاست در زیل آیه بعدی آمد افغیر دین الله یبغون ولهو اسلم من فی السماوات و الارض. آیا شما غیر دین خدا را طلب می کنید و می خواهید و حال این که اصل ما تسلیم شده است برای خداوند سبحان مجموعی موجودات آسمانی و زمین؟ که اینها را توضیحات مفصل است کردیم و بازگو شد که ما دو مقام تسلیم داریم، یه تسلیم طبیعی و تکوینی داریم که به این عبارت هر گیاهی که از زمین روید و لهو لا شریک له گوید، مجموعه آسمان و زمین مسلمانند به این معنا تسلیم خداوند. ستارگان، کهکشان ها، ذرات وجود آسمانی، زمینی، خاکی، افلاکی، تمام این موجودات، مقهورین، مقهورات، همه مسخراتون به امره، تسلیم فرمان الهی است. بدین جهت تمام اینها تسلیم شده، همه مسلمانند. این تسلیم تسلیم طبیعی است. این همانی است که ما به شما نیز بهره این تسلیم داریم. ما هم تسلیم شده حقیم، بخواهیم یا نخواهیم آمده این، خواستیم نخواستیم میرویم. اذن الهی است. عالمی بعد از عالم ما را منتقل میکند. خلقکم ازواجا، ما را از اسناب پدران و ارحام مادران، چه بخواهیم چه نخواهیم، از ارحام مادران به این دنیا، از این دنیا به برزخ، از برزخ به قیامت، و آنگاه اما الی جنت اما الانای، یا به سوی بهشت یا دوزخ، خود هدایت میکنه. این سیریست که ما در اون هیچ نقشی نداریم. ما هم تسلیم و مبهور امر خداوند سبحان و اراده حضرت باری تعالی هست. به این معنا تمام مجموعه وجود تسلیم حق هست. تسلیم معنای دوم هست کردیم، اون تسلیمیست که نه، این تسلیم تشریعی و حقوقی و قانونیست، آنچه بر اساس قانون و نظامات الهی یه انسانی وجود خودش رو تسلیم حضرت هر میکنه. این اختصاص به موجودات زلد اول دارد، انسان هایی که دارای عقل و خردند چه می توانند مکلف شوند به این مقام تسلیم نائل و واصل دارند. این شرافت نیست بس تسلیم. این معنای دومی بود که بازگو شد. در مجموع خداوند اون طوعاً و کرها که فرمود تسلیم خداست، بخواهند یا نخواهند، بخشی خواسته نیست بخشی نخواسته نیست. البته توجیهات دیگری بود که دیگه هست که آقای سخن نمی کنه. بعد از این که این دستور تمام شده است و بازگو شده میساف انبیاء که انبیاء هدفشون تسلیل انسان ها برای خداست، یه آیه می گویه پس باری کلا و مبحث بعدی تمام می شود. و من یه به تغذی را به اسلام دینا، هر اون کسی که ابتقاء کند و طلب کند غیر از اسلام دینی را، با قدرت و با شدت فلن یا قبلن هرگز چنین دینی از او مقبول واقع نمی کند، فلن یا قبلن و هو فی الآخرت من الخاسرین، و در اون عالم دیگر و در آخرت او از زیانکاران و خساره دیدگان است. حالا این مضمون های مضمون ظریفی داره که بخش از اون را عرض می کنم محضر و بارفته می کنم. فمن یبتغی، ابتغاء به معنای طلب کردن است. فمن یبتغی غیر الاسلام یعنی طلب کردن، حالا این طلب که در اینجا مطرح می شود برحال در ذات خود طلب اثبات و نفی نیست، یعنی منفی بودن یا مثبت بودنی وجود نداره که چیزی مطلوب ما باشد، بلکه این طلب ارزش اون به ارزش مطلوب است. ما هر چرا طلب می کنیم اهمیت به ارزش طلب ما بستگی دارد به ارزش اون مطلوب ما، به اون مقصود ما. اگر ما یه امری را که دارای منزلت رفیعی است، مسئله مهمی است، اینو مطلوب خودمون قرار دادیم، این طلب ما و این سعی ما سعی مبارکی است. اگر ما مطلوبمون یه چیز پست است، یه کسی هدف پستی رو در زندگی دارد متاسفانه، یه هدف کودکانه ای را دارد و برای رسیدن به اون طلب، اون هدف و مطلوب دارد سعی میکنند، این سعیش و افتقارش افتقار به اصطلاح کثیفی است، پایین است، ناپسند است. خود کلمه افتقار گاه در قرآن میبینید مثلا خیلی بالا مطرح شده است. و من ناس من یشته، و من ناس من یشتی نفس و افتقاء مرضات الله، از انسانها کسانی هستند که جامشون رو اونقدر بالا بردن، چه زیباست اینها، اونقدر جامشون رو بالا بردن، اونقدر خودشون گرام فروختن، اونقدر خودشون گرام فروختن که به قیمت رضای خدا خودشون رو فروختن، نه به قیمت هیچ چیز دیگر. از این بود نگاه کنید با آیه و من ناسه من یشری نفس خود قاو امرزات الله، کسانی بودن، کسی بود فرداندن و شاخص هم برای این آمین شریف مشخص است در سوره مبارکه بغیر این سخن مرتفته است و گفته این تاویه در شعر وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است در ماجرای لیلت الولید و خسبیدن این بزرگ مرد عالم اسلام در بستر نبی مکرم. و من الناس من یشکی نفس و ابتقاء من ذات الله، جان آنچنان بالا رفته است که مطلوب جزای خداست، ابتقاء من ذات الله. گاهی هم نه، این بغی و ابتقاء خیلی پایین می شود، خیلی پست می شود. گاه اون می شود که وگر ببون های وجا، گاه دنبال کجی ها، سستی ها، پستی ها، مطلوب اون می شه وجود بیاد پایین، طالب بیاد پایین وقتی مطلوب پست است، طالب هم پست می شود. پس خود ابتقاء بستگی دارد که اون مطلوب اون چه باشد، آنی که ما در پی اون هستیم چه باشیم. و من یبتغی غیر الاسلام، اگر کسی طلب کند غیر از اسلام را و در پی آن باشد که دین و مرام او غیر از اسلام باشد، میدانید چه میشود؟ فلن یقبل منه، از او پذیرفته نمیشود، نمیپذیرد خداوند اینو به عنوان یک دین و آیین. حالا آنی که اینجا هر مطرح میکند آیا مراد از این اسلام، هر کسی که دین غیر اسلام داشته باشد قابل قبول نیست در نزد خداوند سبحان، هر کسی که غیر اسلام را طلب کند قابل قبول نیست؟ آیا این مراد همین اسلام است ما میگوییم، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله؟ یا نه، اون که مراد از کلمه اسلام این اسلام اصطلاحی ما نیست، آیا مراد از این واژه در این آیه شریفه چیست؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینا، ظاهرا به لحاظ این که میبینید از آیات قبل سخن از تسلیم شدن انسان برای خداوند سبحان بود و روح و اون حقیقت کالبد تمام ادیان الهی را نیز تسلیم شدن انسان برای خدا تشکیل میدهند و اون میثاقی که انبیا بر سر اون بودند تا نفس آخر به خواب فرد آخرشون واحدن بعد واحده همین بود، یعنی هدف اصلی انبیاء بود که انسان رو تسلیم خدا کنه، انسان رو از یوق و از اسارت هر غیر انسان، از غیر خدایی به در آورن، انسان رو آزاد کنن، حریت به انسان بدهن، اصل حریت رو به انسان ها بدهن، از بندگی زر و سیم و از بندگی تمام شهوات و امیال، از بندگی تمام انسان ها غیر خدا و مسلمان، اینها رو بیرون بکشن و فقط تسلیم خداشون کنن. اگر انسان تسلیم خداوند سبحان شود به اون جایگاه انسانی خودش میرسد که اشاره هم داشت اینجا حالا خدمت. انبیاء هدفشون این بوده است. پس اسلام ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام، اما که در همین سوره نهج کردید دینی که خدا پذیرفته است از آدم تا آدم اسلام است، نه این اسلام اصطلاحی ما اینجا در آیه شریفه، اون تسلیم کامل شدن برای خداوند سبحان است، یعنی اشهد ان لا اله الا الله، آن که انسان بپذیرد، آن که انسان باور بر این اعتقاد داشته باشد که معبودی جز حق نیست، یه معبود است که حاکمیت در وجود دارد، فرمان فرمان اوست، امر امر اوست، حکم حکم اوست، این حکم الا الله. این اعتقاد همون اعتقاد تسلیمی است، این اعتقاد اعتقاد اسلامی است که تمام انبیا در راه تحصیل این عقیده کوشیدن، به انسانها رو دعوت به این فکر مبارک کردن که در تمام وجود یه وحدت کلی ببینم، یه نظام حاکم ببینم، یه فرمان جاری ببینم و یه دستور رو اطاعت کنم و بدانم که فقط باید او عبادت شدن. پس همان که اولین خواسته انبیاء الهی بوده است، اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، فقط عبودیت خداوند بدانید که معبودی جز خدا شما ندارید و نخواهید داشت. پس این در اینجا هم میتوانیم بگوییم و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر کسی که غیر اسلام و دین خودش قرار بدهد مقبول نمیشود، مراد همون تسلیم شدن مطلق برای خداوند سبحان است. اما در این حال این اسلام به معنای تسلیم شدن مطلق با این اسلام اصطلاحی که ما الان میگوییم، یعنی شرع مقدس اسلام، یعنی شریعت وجود مقدس نبی مکرم ما، ماحصل و مراد هر دوش یکی میشه، چون تصور نداره به کسی تسلیم خداوند سبحان باشد اما تسلیم شریعت نبوی نباشد، نمیشه. اگر کسی بخواهد ادعای اون کند که تسلیم پروردگار وجود به هستی است، خواسته پروردگار وجود به هستی این است که امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو، اگر کسی میخواهد به درگاه خدا امروز پا بگذارد باید از درب و از خانه وجود مقدس نبی مکرم اسلام باشد، باید از شریعت مصطفی حرکت کند، نه اینکه از شریعت موسوی یا شریعت عیسوی یا ابراهیمی یا دیگر انبیاء الهی. یعنی معالم و نتیجه نهایی این اسلام با اسلام یکی میشه، ولو این کلمه اسلام را ما در اینجا معنای عامی برای آن قائل باشیم، تسلیم شدن برای خداوند سبحان، اما نهایتا با همان اسلام اصطلاحی ما و آیین و شریعت اسلام یه نتیجه اینجا خواهد داد. فرمود هر کسی که غیر اسلام را بپذیرد فلم یقبلنه، از او مقبول واقع نمیشه. ظرافتی که در اینجا به تعبیر دارد که عزیزان واقفید آن است که فلن، بارها گفته این محضر مبارکتون که این کلمه لن وقتی میاد این نفی ابدی میکند، لم یقبل غیر لم یقبل است، اگر این فرمود فلن یقبلنه مورد قبول واقع نمیشه، فلن یقبلنه به گونه ایست که امکان نداره مورد قبول واقع، هرگز مورد قبول واقع نمیشه. چرا؟ این چیزیست که خلاف نشی الهی و آفرینش الهیست، خداوند سبحان انسان رو انسان کرده است در شرایطی که تسلیم او باشد، در مسیر اسلام حرکت کند، در مسیر تسلیم شدن برای او حرکت کند. اگر انسان مسیرش از تسلیم شدن خدا خارج شد و تسلیم چیز دیگر و نیروی دیگری جز خداوند سبحان شد، این انسان نیست، این دیگه اصلا این در مشی و مرام و مسیری انسان باید حرکت کند هر کرده که از منده قرآن و اینجوری دیگه میشه به وجودش. لذا فلن یا مبرمه تو اصلا نمیسازد حرکت در غیر مسیر تسلیمی برای خداوند سبحان، نه با نظام طبیعی عالم میسازد نه با نظام تشریعی و قانونی عالم میسازد. خداوند با شدت فرمود فلن یا مبرمه من، ولی یه آیه هم توضیح میدهد با خوبه فلن آخرته من هم خاصه. این انسانی که تسلیم خدا نشده است، تسلیم هر چیزی جز خدا بشود جز خسران و زیان برای او نخواهد بود، جز خسارت زیان ندارد. عزیزان هر مقداری که وجود انسان بیشتر تسلیم حضرت باری تعالی شدد و بیشتر تسلیم جناب حق گردد، وجود انسان انسان‌تر می شود، انسانیت ما به تکامل ما در مسیر تسلیم شدن برای خداست، آن وجودی که تمام هستی او تسلیم خداست کاملترین انسان است. انسان کامل یعنی اون کسی که در وجودش جز خدا وجود ندارد، اصلا کل رب العالمین، تمام وجودش تسلیم حق است، این انسان میشه اون کاملترین فرد در بین انسان ها. اگر کسی 90% تسلیم خداست، 10% هواهای دیگر داره، این 90% انسانیست متعالی. اگر یک کسی 50% میدونیست تسلیم خداست، 50% جایگاه دیگر است، این متاسفانه 50% انسان است. اینو باید بپذیریم. اگر یک کسی به گونه دیگر باشد، متاسفانه این چنین است. اون که بهره از تسلیم برای خداوند سبحان ندارد، بهره از انسانیت قرآن، بهره از انسانیت توحیدی ندارد. چون مناچه ارزش وجودی انسان در دیدگاه و زاویه نظر توحیدی، تسلیم شدن انسان برای حضرت حق است. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین. چنین انسان بیشترین خسارت و زیان و خسران رو دیده است در فردای آخرت و عالم باقی. تا اینجا اون که به سمع مبارک رسید یه تتمه بود برای مطالبی که در مباحث گذشته بازگو کرده بودیم که این آیه شریفه خب تکمیل کردن مطالب قبل. از این آیه که ابتدا سخن می شود، خداوند سبحان اشاره می کند به یه جماعاتی که اینها به اصطلاح به سوی دین آمدند، به سوی اتحاد و گرایش به پیغمبر مکرم اسلام آمدند، اما متزلزل شدند، باقی نماندند، پایدار نبودند، بازگشتند از اسلام. حال این بازگشتشون به گونه‌ای بود که در این بازگشت مردند، یا از این بازگشت از اسلام بازگشتند، یا اینکه باز مجدد عودتی حاصل شد، مجدد اینها به سوی حق خواستند برگردند. به این بهانه این بحث مطرح میشه و تکلیف یه حقیقت بسیار زیبایی نسبت به اینها روشن میشن و من از توبه است. این که به هر حال آیا کسانی که از اسلام باز میگردن، مجدد میآیند، وضعیت اینها چی میشه؟ آیا اینها رجوعی دارند، رجوعی ندارند؟ خداوند میپذیرد، نمیپذیرد؟ یه مباحثی دارد که اینجا مرور کنیم کرد انشاءالله. فرمود کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات و الله لا یهد القوم الظالمین. کیف یهد الله؟ کیف سؤاله، سؤال است که درش استفاد وجود دارد اینجا. کیفه یهد الله، چطور خدا هدایت کنم؟ یادت میگه من چطور این بار سنگین رو بردارم؟ مثل این کار شدنی نیست. کیفه یهد الله، خدا چگونه هدایت کند اون قومی را و اون جماعتی را که کفرو، اینها کفر ورزیدن بعد ایمانهم، بعد از اینکه ایمان آوردن مسلمان شدن، ایمان آوردن اما کفرو رفتن، بعد از اینکه ایمان آوردن و با این ایمان آوردنشان و شهدو ان رسول حق، کاملا علم و دانستند، آگاه شدند و فهمیدند که این پیغمبر حقه، آمدند اسلام آوردند، حقانیت پیغمبر اسلام رو نیز درک کردند، براشون ثابت شد این مرد مرد حقا نیست، این مرد مرد دنیا و ریاست و زر و زور نیست، این یه انسان است که آمده است فقط دل برای انسان ها بسوزاند. عزیز و علیه ما انتو و بالمؤمنین رعوف و رحیم. این یه انسان است که تمام وجودش رو رعفت، تمام وجودش رو شفقت بر انسانیات، بر انسان ها گرفته است. به تمام حالا یه دلسوز واقعی است برای هدایت انسان ها. اومدن به این حالت رو احراز کردن و شناختن پیغمبر اسلام را و جاءهم البینات، دلیل لازم هم برای اثبات این مطالب براشون اومد، حجت براشون تمام شد، جماعتی آمدن، ایمان آمدن، به پیغمبر شناخت پیدا کردن، مدلل و مستدل ایمان براشون ثابت شد، اسلام براشون ثابت شد، کفرو بازگشتن. آیا خداوند چنین جماعتی را هدایت میکند؟ کیفه یهد الله، چطور خدا اینا را هدایت کند؟ اینها بعد از اینکه حق براشون ثابت شده است بازگشتند. خیلی بحث مهمی است. یه انسانی هنگامی که مطلبی را نمیداند، یه انسانی هنگامی که حجت و برهان براش تمام نشده است، اقامه نشده است، هر کاری بکند معذور است. خود جهل یه عذری است برای انسان ها، همیشه جهل یه عذری است برای انسان ها. در بعض از موارد خیلی کارهایی دارد جهل، همیشه علم کار نمی کنه، برای جهل کار می کنه برای انسان. جهل که این چیزی است که در بعض از موارد، اما وقتی یه انسان به مقام علم می رسد، استدلال و برهان براش میشه، حجت و بیانه به اصطلاح براش اقامه میشه، وقتی چنین شرایطی پیش می آید، اونگاه مقابل این احتجاج ما می ایستیم. نور می تابد، اما مقابل نور می ایستیم. چشممون به ظلمت می زنیم، می بندیم چشممون که نور را نبیند. اون انسانی که به این شیوه باز می گردد، الحق بازگشت او بازگشت نجاجی و انادی است. این بر اساس اناد و نجاج باز می گردد، بر اساس شقاء ذاتی بر می گردد. خدا به چنین انسانی کار ندارد. دست انایت و هدایت حق بر سر این انسان وجود ندارد. و گزارده نمی شود. کیفه یخت الله و من کفرو شیرین بیان. ببینید عزیزان، این شیرین که خداوند دارد میگه مثلا این امتناع وقوعی دارد، یعنی چنین چیزی ممتنع نمیشه، نمیشه اصلا خدا هدایت کنه کسی را که کفرو. چرا میشه؟ علتش اینه اون کسی که بعد از روشن شدن حق باز میگردد و کفر میبرد، این مشکل درونی دارد. این بگونه است که کفر رسوخ در وجودش کرده است. این بگونه است که وجود او را فضای کفر گرفته است که با وجود این فضای ظلمانی تیره دیگه نور اثر نمی کنه. امتناع دارد اصلا. این بحث مهم نیست. که به طور کلی این که مثلا در باب گناه، حالا جنبه اخلاقی هم داشته باشد، نظر مبارکه از اینه که در باب گناه این بحث رو دارد که مثلا انسان ها مراقب باشید. وقتی می افتید توی وادی خطا و گناه، بدونید این تکرار گناه، استمرار گناه، اصرار گناه، بارها منظر بارتون جلوه ارز کردم که معصومین فهمدن چند چیز از اصل گناه اثر سنگین‌تر و بدتر است. بارها ولی سر اشاره کردم، فرض کنید افتخار به گناه، کسی گناه کرد و افتخار بعد ما این چنین کردیم و چنان کردیم، زدیم بستیم گرفتیم بردیم خوردیم، شما میتوانید بکنید. گاه از اصل گناه جریمش بیشتر است، سنگین‌تر است. انتشار گناه اینی که انسان خطایی انجام داده است، هی می‌نشیند این محفل اون محفل این رو منتشرش می‌کند، ای نشتش میدن، ای بازدو میکنن، میشه در لذین یحبون انتشیع فاحشت و در لذین آمنو. اشاهی و فرشا معناش همینه که انسان گناهی رو هی بازدو کند، مکرر تکرار کند، این رو به اصطلاح نقل محتم قرار دهد. مثلا دیگه از ما باید اصرار بر گناه هست، اینه که انسان اصرار بر گناه، تکرار گناه، اصرار گناه. خیلی حساسیت به این بحث وجود دارد، چون وجود ما ساختاری دارد از ایزان که اگر یه مطلب در وجود ما تکرار شد، بعد از فرار تثبیت می شود. یه چیز وقتی تکرار شد در وجود ما تثبیت، این در باب آموزش، این اصل تکرار از کارآمدترین اصول در آموزش بارا هست دادی. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. جناب سعدی هنر خودش رو در نظامیه بغداد در ایام تحصیلش این میدانه که در اونجا مرتب در حال تلقین و تکرار بوده است. یه چیزی وقتی به شما تکرار میشه، اینه که یه انسان مسلمان موظف در 24 ساعت 5 نوبت بیستد هی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، خم شود، برخیزد، بگو کند، برخاش بیفتد، سجود کند، تشهد بگوید، سلام بدهد، اول و حد تکبیره، آخر حد تسلیمه. این مجموعه همان هی تکراره. اقل السلام به دروج شمس انا وقصد اللیل زرخ من النهار تنفی اللیل. این اصرار و این تکرار، این ها خیلی کار روی داره. این تکرار هاست، این اصرار هاست که اگر کسی متوجه باشه بیشتر عالی ته، کسی هم که کمتر داره از یه حضار از باز هم به حد خودش، همین تکرار هاست که در وجود انسان محصر واقعی میگرد و در دست ها از ما تکرار هم خود میشه. این خود این بحث اون کسی که بر کفر اصرار میبرزد دیگه این وجود ظلمانی شده است. مرادم این بود مرمه اصرار میکنه و باز میرد از گناه، توبه میکند ولو توبهش مشکل، باز گناه میکنه. این وضعش بهتر از اون کسی که گناه میکند و گناه میکند و گناه میکند، یه فاصله قرار نمیده. این وضعش این که تک مستمر هی تکرار میکنه، این بدتر وضعش از اون کسی که گناه میکند و میشکند، گناه میکند و میشکند. اونی که گناه میکند و میشکند توبه رو باز میگردد، اون به هر حال خودش همین حالت رو دارد که اشتباه است، ظلم کنم است، بد کردم، بر میگردد، باز مجدد اعاده لازم رو ندارد، باز به سوی گناه و لذت گناه عادت میکند. اما اون کسی که مستمرن دارد گناه میکند دیگه این کم کم قلب، یعنی به اصطلاح اون عادت ثانویش میشه، گناه ملکش میشه. دیدید بعضی این حالت رو دارن کسانی که از طریق فرض بفرمایید در خط عبور برن، از مسیر عادی خودشون در رانندگی برن، خوششون نمیاد. اینا دوست دارن عبور ممنوع برن، اینا دوست دارن به مسیر خلاف برن، اینا دوست دارن برای یک کسی زفت گوانه ها بغلش میزردن میخواید احساس آرامش میکنن. این دیر نه، اصلا اینا آرامش به دلیله که تخلفی بکنن، لذتشون بیشتی متاسفانه دراشون ملکه شده است، اون حالت تخلف ملکه شده است. و پناه میداریم به خداوند سبحان از این که معصیت، از این که تعدی به حدود الهی ملکه انسان باشد و در وجود انسان رسوخ کند در حدی که غالب باشد بر وجود. اگر این چنین باشد چه فیهد الله قومت خدا چطور می دارن کنند کسی را که تمام وجودش رو ظلمت گرفته است، تمام وجودش رو شرابت گرفته است، به لحاظی که با نجات و با حالت اناد بازگشت هست از اسلام به کفر. و الله لا یهد القوم الظالمین. این هم علتش. چرا خدا هدایت نمی کنند؟ چون و الله لا یهد القوم الظالمین. چون اینها ظالم هند. و ظالم مستوجب عنایت خداوند سبحان حال کون این ظالم ها. در حالی که ظالم و مطلق به تل ظلم هست مشمول لطف نمی شود. خداوند ظالم را در حال ظلمش کمک نمی کند. هدایت نمی کند. نصرت نمی دهد. دست ظالم نمی گیرد. دست ظالم نمی گیرد. فرمود والله لا یهد القوم الظالمین. این ملت قضیه خداوند ظالم را هدایت نمی کند. اولای که جزاؤهم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. عجب عقوبت سنگین را مطرح میکنند. اون کسانی که از اسلام باز میگردند به سوی کفر میروند. اولای که جزاؤهم جزا اینا میدانی چیست مردم آن است که ان علیهم بر اینها باشد لعنت خدا. بر اینها باشد لعنت الله. لعنت خدا کم است. و ملائکه و لعنت ملائکه. لعنت ملائکه کم است. و لعنت الناس اجمعین. لعنت جمیع انسان ها بر اینا باشد. حالا این چه شیعه به رئیس که خداوند همینجا مطرح میکنند؟ این چه شدت و قبحیست که به هران اسمان تا میریزد میبارانند بر سر این جماعت. اولا این که لعنت الله، خود لعن رو گاه گفته این به معنای ابعاد و دوری از رحمت و لطف است. ملعون یعنی اون کسی که مستبعد و دور از رحمت. ملعون اول ابلیس است. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. که خداوند لعنت را تا ابدیت ابد بر او نازل کرده است و جاری کرده است. پس خود لعن به معنای ابعاد و دوری از رحمت. کسی که ملعون خدا باشد یعنی خداوند سبحان او را لعن کند، این بوی رحمت شامه او احساس رحمت الهی هرگز نخواهد کرد. این یک. اینها مستوجب آنند که لعن خدا متوجهشون شود. لعن ملائکه یعنی چی؟ یعنی ملائکه الله برای اینها دعای به دوری از رحمت کنند. این هم صبح شام ملائکه برایشون بگوید خدای اینها را مشغول لطفت مگردان. و وقتی کسی ملائکه نفرینش کنند، وقتی کسی ملائکه برایش دعای شر بکنند، این وضعش معلوم است و بجا میرسد لعنت ملائکه هم نیست در کنار. و الناس اجمعین، چنین انسان هایی باید اینها ملعون تمام انسان ها باشند، مورد لعن تمام انسان ها قرار بگیرند. یعنی اون حالت انزوا، اون حالت ابعاد، اون حالت دوری از دلها و از فکر انسانها را هم خداوند سبحان با این لعنت اشاره می کند، به الغاء به جا می کند. کسی که خطش خط کفر لجاجی به انادیست، کسی که میاد به دامن حق حق رو می بیند کاملا براش اثبات میشه بر می گرده، این باید فکرش، وجودش، خطش در جامعه اسلامی کور بشه، نباید کسی متوجهش باشه. برمان توضیح بیشتر از میکنم مهدوار بارک عزیزان. زمانی میگفتیم در باب نجاست کافر، حالا میدانید دلده از برحال فقیخان اهل زنه را نجست نمیدانند، یعنی مسیحی را، نصرانی را و یهودی را طاهر میدانند، بیدار قائل به نجاست اهل کتاب نیستن. اما ماورای اهل، خب خیلی کسیری هم هستن قائل به نجاست اهل کتاب، اما ماورای اهل کتاب بگوییم یعنی کسی که الحاد کلی دارد، کفر کلی دارد، کسی که به طور کلی خداوند سبحان را نمیپذیرد اصلا، یک چنین انسانی، یک چنین موجودی آنجاست. این دیگه اختلافی ندارد. کسی که منکر خداست، کسی که انکار حق میکند و قابل به هیچ شریعتی نیست، این انسان میشه کافر نجس العیب، مانند بعض از موجودات دیگر تلکل و تلزیر. این مانند اونام جایز است. حالا بعد این نجاستی که خدا در ذات این قرار داده است، اینی که بر کافر حکم نجاست می شود، یکی از خصوصیات قواعدی که در این باب داره اینه که وقتی میگن فلانی کافر نجس العین است، وقتی میگید نجس مثل بقیه نجاسان، تا که این به اصطلاح در کنار اون نقطه نجاست دیگر مطرح می شود، این نجس دومی، یه مرتبه یه حالت استقرار، یه حالت انزجار، یه حالت فاصله گرفتن ایجاد میشه. خود این وضع نجاست گذشته از موضوعات دیگر و مباحثی که دیگری که دارن، موجب یه فاصله بین کفر و ایمان میشه، موجب یه فاصله بین کافر و مؤمن میشه، موجب میشه که مؤمن با کافر مشهور نمیشه، اجتناب کنند از هشت با کافر، اجتناب کنند از تخالط و رندگی و معاشرت و مباشرت با کافر. این خودش یه حالت به اصطلاح ایجاد فاصله کردن مثبت است که در باب نجاست کفر وجود داره در شرع مقدس اسلام. اینجا مطلب همین است. اینها باید ملعون مردم باشن که سالی که از اسلام برمیگردن به سوی کفر. به لحاظ اینکه اینها خطشون خط نامبارک چیست؟ اینها خط زده اینها باید ملعون مردم باشن کسانی که از اسلام برمیگردن به سوی کفر. به لحاظ اینکه اینها خطشون خط نامبارکی نیست، اینها خط زشتی رو میدارن، اینها بسیار بسیار نامبارک کردن برمیدارن، دیدن حق را پشت کردن، اینها غیر از اونن که حق را ندیده اصلا، هم متوجه حق نشده است. آن که حق را میبیند گرایش نشان میدهد مؤمن است، آن که میبیند پشت میکند کافر است، آن که اصلا حق را ندیده است هرگز که بخواهد به آن پشت کند. از اینکه یه معنی اخیری داره که از متولدین تجدد و عصر معاصر ماست، اون مراد نیست. یعنی ما دو مفهوم داریم که اینها در این سده اخیر ایجاد شده، یکی مفهوم لایک، یکی مفهوم سکولار. این دو مفهوم نه به معنای اون کسی است که دین رو دیده است و نپسندیده است، این نه به معنای اون کسی است که دین رو دیده است پسندیده است. مفهوم لایک و سکولار اثبات یا نفی دین نیست. یعنی اصلا من نمیخواهم دین رو ببینم، من به دین کاری ندارم اصلا، من به قبول یا ردش کاری ندارم، به خوب بودن یا بد بودنش کار ندارم. مفهوم سکولار در معنای سکولار معرفتی، نه سکولار دینی. یا مثلا فرض می‌کنید لایک اینه معناش، این اصلا تلکه کار نداره، ما به دین ما نمیخواد بریم، اصلا روی دین نه اینکه بخوام قبولش کنیم یا رد، خیلی بحث مهم نیست، نه اینکه بخوام قبولش کنیم یا اینا هم متولدین سالهای اخیرن، یعنی متولدین قرن حاضر بشری هستند. اینها نتایج تجددن، اینا پاره از مثاله. در گذشته انسان ها دین را یا میدیدن میپذیرفتن میشدن مؤمن، میدیدن رد میکردن میشدن کافر. اگر هم جاهل بودن که برخورد خوب باید ببینید آیندهشون چی میشه، برخورد با دین دارن یا ندارن. دیگه این تیف به این جنانی که عرض کردن اینها وجود نداشته قبلا، اینا در سامره معارف مشری نبوده، اینا از دستاوردهای زندگی ماشینی و عوارضی است که به هر حال در سالهای اخیر در سر جامعه بشری آمده است و پیش آمدهای مستحدث است. الا کلن برایش اینها دور از انظار جامعه باشند و مورد قبول انسانها نباشند، به اینها تأثیر در جامعه نگذارند، خدا فرمود لعنت جمیع مردم هم باید در اینها باشند، اینا مشغول لعنت شدند. پس این سرنوشت اینجا کجا ماند؟ خالدین فیها باز ادامه دارند، هنوز خداوند دست بر نمی‌دارد به قول ما. خالدین فیها، اینها در این لعن باید بمونند همیشه. این لعن از جهت زم، از جهت آخاذی، از جهت افراد خیلی عامه، خدا ملائکه انسان‌ها را نشان می‌کند. از جهت زمانی هم تأمین دارد، خالدین فیها همیشه در این لعنت اینها پایدار و خالدند. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. این لعن خودش عذابی است، چه عذابی بالاتر از این که در آتش هم بیفکن و لام بگنه همه بر آتش بگرمی همه امتحال نیست؟ چه عذابی سنگین‌تر از این که کسی لا یکند محمد الله، خدا به کسی نظر نکنه، خدا لطفش شامل حال نکنه، چه گناهی هم چه عذابی از این بالاتر که ملائکه الله کسی رو لعنت بکنن، چه عذابی از این بالاتر که کسی از چشم جامعه افتاده باشد و ملعون جامعه باشد؟ این عذاب است، فرمود لا یخفف عنهم العذاب، این عذاب رو خدا سبک نمی کند. این بحث است در حال ما در عقوبت های دنیوی می‌بینیم وقتی عقوبتی برای کسی انزال میشه، این عقوبت پایدار نیست، مستمر نیست، منقطع. کسی شکنجه میکنن، کسی رو میزنن، میبندن، میگیرن، حبس میکنن، چه میکنن؟ خب این به هر حال گاهی سستی دارد، تندی دارد، کندی دارد، تخفیف دارد. گاهی در بعض مجازات میبینید مثلا عفو میاد، تخفیف پیدا میکنن، 10 سال میشد 5 سال، 5 سال میشد 2 سال، 2 سال میشه آزاد میشن. این مثال میبینید داره. اولا هم در عقوبت هایی که خداوند سبحان تعیین میکنه نه تخفیف وجود دارد، نه تعطیل وجود دارد، این مثال وجود دارد. حکم قطعی است، پژوهش و فرجام خواهی ندارد. دادگاه تجدید نظر در حکم الهی وجود ایمان ما انسان هاست که ما دچار مشکل میشیم در صدور حکممون، بزا نیاز به تجدید نظر هست، اما خداوند سبحان حکمش تجدید نظر ندارد. حکم قطعی صادر میشود، تخفیف هم ندارد. قابل این که معادله اقتصادی هم روش قرار بدن، یعنی تبدیلش کنن به پول هم نیست، قابل خرید و جزای نقدی نخواهد بود که در آیات بعدی اشاره می خواهد که خداوند سبحان فرمود خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیفی در این نیست، ولا هم ینظرون، نه هم به اینها مهلتی میدن، فرجه میدن، استراحتی میدن، نه، عذاب مستمر است، لاینقطع است و اینها هیچ فرصتی و فرجامی هم ندارن. خب تا اینجا خداوند این مطلب رو به شکل جدی مطرح کرد. البته من اینجا یه جمله‌ای عرض کنم منظور مبارک عزیزان. مفسرین برای این آیه و آیات بعدی که عرض می‌کنیم اینه که دو سه آیه شأن نزول رو عرض کردن. کسی بوده است مثلا عارف بن سعید نامی بوده است. از کسانی که در منظر وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و در مدینه اسلام آوردند و مسلمان شدند و این آقا درگیر شد با این نفری قصد انجام داد. با دارالسته ای داشت، با چند نفری بودن همراهش، خودش تا 11 نفر تیمی بودن که اینها بعد از انجام کار از مکه از مدینه گریختن رفتن مکه و پیداستن رسمن و جلسی تشریف دادن در مجلسی در نزد کفار مکه قبل از فتح مکه است. از اسلام خارج شدن، اعلام کفر کردن، به قول ما روزنامه های کسی انتشار عکسشون چاپ کردن، گفتن که اینها بازگشتن به عالم کفر بود پرستی. تبریک عرض میکنیم به جامعه بود پرستان امروز مکه که چنین میهمان های تازه آمدند برای ما و خیلی مطلب مهم بود که از اسلام برگردد. سابقه ندارد مثلا به این معنا به این شیه اون واضح تبیان برگردن. اینها بازگشتن تا اینجا آیه مشهور حال اینها است ان الذين كفروا این که فهمید کیف یهد الله قوما خداوند چگونه هدایت کنه کسان را که کفروا بعد از ایمان، بعد از ایمان کفر ورزیدن. چی؟ کسانی که پیغمبر رو دیدن و دانستن شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات، تمام ادله را در محضر پیغمبر در کلاس های درس پیغمبر شرکت کردن، براویل بر معاد و مبدا و نبوت و همه چیز را دیدن، زدن زیر این مسائل همه رو یه جا به کنار زدن، 12 نفری رفتن به مکه و کفر ورزیدن، بازگشتن به اسلام. از این 12 نفر یه نفرشون برگشت، خود حارث بن صبری، این بازگشت. هرچی با خودش کلنجار رفت دید نمیتواند ادامه بدهد به این ماندن در مکه، گریخت از مکه بازگشت به سوی مدینه منوره و خلاصه یا رسول الله آمدیم، ما رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ جایگاهی داریم در جامعه اسلامی یا دیگر جایگاهی در جامعه اسلامی نداریم؟ اون 11 نفر موندن و گفتن ما میدانیم که فرزند عبدالله شکست میخورد و کفار مکه پیروز و موفقند، ما میرسیم تا با موفقیت اینها جشن بگیریم و به جایی برسیم. اونها برای انگیزه 11 نفر موندن، این 1 نفر بازگشت به مدینه. مفسرین شأن نزول این چهلی برای این آیات مطرح میکنن، بارها متذکر شدیم شأن نزول کمک میکنه به فهم بیشتر آیه، نه اینکه آیه رو منحصر به خودش بکنه. اینها کلیش که همیشه این مبارز وجود دارد. این بس به ارتداد است عزیز من و بس ارتداد را ما مفصل گفتیم. بازگشت از دین و بازگشت از شریعت حقه بعد از اتمام حجت و بعد از اسلام و ایمان، به کسی اصلا ایمان نیاورده است، مسلمان نشده است، وقتی برگشتن معنا نداره دیگه. ارتداد از چیست؟ از اسلام محقق است، از اسلام ایمان قطعی است. کسی که ایمان نیاورده که بازگشتش مفهومی نداره، اصلا ارتدادش معنا نداره. اگر کسی از اسلام محقق باز میگردد این میشه مرتد، و بحث مرتد حال کسی مرتد گاه ارتدادش به نوع ارتداد فطریست، گاه ارتداد ملیست، گاه زن است، گاه مرد است، چهار حکم دارد. اگر مرتد مرتد باشد، مسلمان زاده باشد، فرق میکنه توفش مسلمان زاده ای که اسلام آورده است از اسلام برمیگرده. اگر زن باشه مجازات سبک است، اگر مرد باشه مجازات سنگین است. به لحاظ اینکه به طور کلی در اسلام در باب مجازات زنان سبک گرفته شد، مجازات زن با مرد فرق داره در اسلام در مواردی، نه همه جا بلکه در مواردی فرق داره و تخفیف در حال زنان داده شده است. این هم خود اجازه جایی است که اسلام به نفس زنان حکم وضع کرده است. داریم در مواردی در حدود دیات که چنین مسئله مشاهده می شود و دیده می شود. در اینجا هم مطلب این است که زن باشد این مرتد اعدامی ندارد، مشکلی ندارد، بنا حبسی دارد و جهازی دارد. اما اگر مرد باشد و مسلمان زاده باشد و از اسلام محقق بازگردد، اونجا حکم ارتداد در حق او صادر می گردد، جدا شدن همسر، احیانا تقسیم ترکه و نهایتا هم اعدام اگر مسلم می شود. مطلب به این شکل اونطوری اثبات این اجرای این بدون اثبات آخر طرقتاب به تعبیر مرحوم شیخ انصاری، اثبات این و اجرای بحث خیلی خیلی مشکل و خیلی سنگین است. این قضیه اثبات به سادگی چیزی نیست که بگوییم مثلا تمام شد این شد مثلا. اما اگر احیانا مسلمان زاده نباشد و چنین سابقه داشته باشد، نه، اون به طور کلی توبه راحت بازگشت و به اصطلاح ما اون جرائم هم اجرا، اون مجازات ها هم اجرا نمی شود. مثلا اینجا خب زمینه اینه که این آیه رو خداوند دارد مطرح میکند در ارتداد این جمع و جماعت، اما میبینیم به دنبالش تا اینجا با شدت مطرح شد، حالا لایه لطف خداوند سبحان مطرح میشود. الا الذین تابوا اگر 11 نفر که موندن نفر دوازدهمی بازگشت، ما با اون دوازدهمی بخوایم باهاتون صادر کنیم. الا الذین تابوا من بعد ظالم، الا اون کسانی که باز میگردن از بازگشتشون، اینا از اسلام بازگشتن، حالا باز میگردن که چرا بازگشتن؟ بیان به دامن اسلام. الا الذين تابوا، الا اونها که توبه کردند، من بعد ذلک و اصلحوا، تابوا و اصلحوا، اینها تایب شدن، بازگشتن، دانستن اشتباه و خطا کردن. منتها این دوها خب مستظرند عزیزان، آن چه در منطق قرآن وجود دارد از مبارکترین حرکاتی که انسان ها دارن توبه است، از عالی‌ترین واژگانی که در قرآن وجود دارد واژه توبه است. خیلی واژه زیبایی است توبه. این سرمایه گذاری خدا برای توبه کرده است. خیلی انسان ها رو به این سو توجه داده است. توبه شهامت میخواهد، توبه شخصیت به انسان میده، توبه وجود انسان رو متحول میکند، نورانی میکند. اون توبه که قرآن معرفی میکند این نیست که الاف 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 لذارت بگذارم، نه، اون توبه قرآن تغییر ماهیتی در وجود انسان است. اون توبهی که خداوند میگه انسان با کمال شهامت فکر میکند، متوجه میشه تا الان بد کرده است، تا الان مسیرش، فکرش، اندیشش، عملش، زندگیش خطا و اشتباه بوده است، از الان شروع میکند زندگی رو تولد دوباره پیدا میکند. توبه به معنی تولد نوعی است. انسان با توبه متولد میشه دوباره، از سر شروع میکند، زندگی از سر میگیرد، حیات آغازی میدارد. یک چیز خیلی بالایی است مفهوم توبه در قرآن کریم. آنچه در توبه مهم است اینه که توبه صرفا یه ندامت نیست، اینه که پشیمان بشه کسی، بگه ما پشیمان شدیم، ما عجب کردیم، بد کردیم، خوب کردیم، این نمیشه توبه. توبه به معنای ندامت نیست. توبه به معنای این که بنشینی و بگویی استغفر الله ربی و اتوب الیه ذو الجلال والاکرام و الفضل والجود و الانعام، اینها توبه نمیشه عزیز من. بله اینها برای شما اینقدر خوب است که اینقدر اشکی بریزن مردم، اما اینها توبه نمیشه. اگر کسی به این شیوه تو کنه به افراد اون به که معروفی میشه که برای معصیت را خنده می آید، استغفار ما معصیت را خنده می آید، این کار تو می شود به توبه بر لب سطح درکم یا صبح یا سرح درکم دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید استغفار ما. این نمیشه آن توبهی که خداوند سبحان در کلام خویش معرفی می کند عزیزان. این الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا، اون توبهی که به دنبال این ندامت اونگاه بحث اصلاح آغاز می گردد. اولین اصلاح باید کجا باشه؟ قبل از اینکه ما بیایم بیرون بخواید اصلاح کنیم، باید درون رو بعد از توبه اصلاح کنیم. اول اصلاح و سریره، اول باید درون رو اصلاح کرد. ما چرا این گناه رو انجام دادیم؟ خوب دقت کنیم، ما چرا این خطا رو انجام دادیم؟ بریم ببینیم چه میکنه که ما چرا در دست این مثال بودیم؟ چرا قانون خدا برای ما محترم نبود؟ چه شد که ما پا را در حدود معصیت الهی نهادیم و این مظالم رو مرتکب شدیم؟ چرا ما تعدی بر حقوق انسان ها کردیم؟ مشخص میشه ما بینشمون درست نبوده، ما شناختمون درست نبوده، ما عرفان لازم ما نداشتیم. بیم کمبودهامون رو جبران کنیم، بیم در درون اون ریشه‌یابی کنیم، آسیب شناسی کنیم، مشکلاتمون رو رفع کنیم. اول باید اصلاح سریره بشه، با تاریکی ها در درون برداشته شود. و الا اگر گفتی استغفر الله ربی و اتوب الیه به احساس ندامت کردی، اما در درون تغییر وضعیت ایجاد نکردی، باز پس فردا برمیگردی، باز هفته بعد برمیگردی، باز ماه آینده برمیگردی. شبهای قد خوب است، شب جمعه اگر به دعای کمیدی بروی، اگر برای تو سوز و حالی بگویم این را رده یا رده یا رده میگویی خوبی تا فردا شد هم باز بسارچه و صبح شنبه که باز رفتی شروع کردی حیات اقتصادی خودت رو بارد جامعه شدی، باز دیگه طبعا برمیگردی و رجعت میکنی به حکم رو تنگ شنبه نبرد میشه. جمعه چرا؟ به لحاظی که در درون اون کارها باید انجام بشه انجام داده نشد. توبه حقیقی این است که به اصل خوب انسان اون سریره خودش رو تطهیر میکنه، اون اشتباهات فکری خودش رو است. من چرا گرفتار این مشکل شدم؟ لا یلدق العاقل من جحر مرته، انسان عاقل امکان نداره از یه سوراخ دو مرتبه گزیده بشه. وقتی که من این خطا رو کردم توبه یعنی حالا فکر کنی چرا این خطا رو کردی، پیشگیری کنی، یه سلیمات سرچشمه بجون که چه پر شد نتوان بستن جون. این شما معنای لطیفی که اصلاح بعد از توبه دارد. حالا درون رو خودت اصلاح کن، بیا بیرون ببین خرابی هایی که به بار آورده این چیز، شروع کن یک یک این خرابی ها را به آبادانی تبدیل کن. اول اصلاح درون است، اون را اصلاح برون که بارها میبینیم در قرآن بعد از توبه بحث اصلاح مطرح شد. فرمود للذین تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، دیگه جای نگرانی هم ندارد. اگر شما حسنیت نشان دادید، اگر شما به تمام وجود آمدید، اصلاحتون را آغاز کردید، ولو فرصت عملیتون هم کم باشه، ولو از عمرم چیزی باقی نباشد، هیچ نگران نباشید. فإن الله غفور رحیم، این هم ملاکش ملاک الهی است، ملاک غفور و رحمت خداست، غفران و رحمت الهی است. غفور رحیم، میپوشاند خدا، قط نه اینکه خدا میپوشاند که فردا رو گناه، نه اینکه خدا میپوشاند که باز یک کاری بکنی فرصتی به دست بدی باز مدرک رو، نه این حرفا وجود ندارد در کار الهی. من از سوره مبارکه بلنه ایشب ان الله علیم و حلیم، خداوند علیم است و حلیم است. به یه بعدش در بقره اشاره در نساء اصحایی میکنم، به لازم 4 سال بقره رو گفتیم در بحثای شد پنشنده در ذهن آمد، در سوره نساء که عرض کردن ان الله علیم و حلیم، یه بعدش رو دیشب گفت اگر این باشد باهل، اما این بودی که مربوط به اینجا سرز میکنم که ما غفور و رحیم سازگاری دارن. گاه ببین عزیز من، ما یه چیزی از کسی میدانیم، منتظر فرصتی که چکار کنیم، منتظر زمینه مناسبی که اینجا رو بشه که دیگه ما اون مدرکی که داریم از کشوی میز بیرون بکشیم، بگیم حالا وقت میشه که فلان کس رو بکوبیم و چنین کنیم و چنان کنیم. اینه که انسان چیزی بداند، مطلبی بداند و نسبت به مطلبش حلم داشته باشه، خیلی کار از نیست. اینه که ما آگاه باشیم. الله اکبر، چقدر عظیم است عزیزان استفاد خداوند سبحان در قرآن. این وجه الله ها عجیب مهم است شناخته به اینها. بلان ما اگر یه مطلبی رو بداریم از کسی، متوسط این که یه جایی ضروری روش بزنیم، امروز نه فردا. ما اگر بعض از مسائل را بداریم، تحملش نداریم، حلمش نداریم، هضمش نمی کنیم. ان الله علیم و حلیم، خداوند سبحان خیلی چیزها از انسان ها می داند. اگر خدا اجازه می داد بیه که از ما بریم اون بالا، به عزیزی الان عرض می کردم، بریم اون بالا و از اون بالا نگاه کنیم به این جامعه 6 میلیاردی روی زمین، احساس می کنیم چی میشه؟ یک مرتبه یک اشاره می شود که اگر اجازه بدن به کسی به اختیار بدن، همه باید نابود بشن. اما این نبه کنه به مرساد، خداوند سبحان با اون عظمت و جلالی که دارد، با اون احاطه و اشرافی که به انسان ها آورد، با اون تسلط و علمی که دارد، اما علم و قرین ما حلم است، کما اون که قفران و قرین ما رحمت اوست. فإن الله غفور رحیم، خداوند میپوشاند. و این پوشاندن نه به این معنا که بپوشاند که فردا دیگری رو کند یا رو شود، نه، غفور رحیم به طور کلی پرونده معدوم می شود، به طور کلی سوء سابقه برداشته می شود و خداوند سبحان عفو به سلامه نمی کند. فإن الله غفور رحیم. دو فرد از این مونده، ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم و اولئك هم الضالون، اشاره به اون گروه هایی که باز داشتند از حق به سوی کفر رفتند، دیگه مدرد جمع نشدند، ادامه دادند. حالا اونها توبهشون چیست یا کجاست؟ انشاءالله اون رو در ادامه بحث و مطلب فردا شب منظر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش مزین و منور بگردد. آمین. سربازی نبودم. خب محفل به نام و یاد ایام شهادت وجود مقدس حضرت جواد الرحیم منعقد است و بنده محسنی بین همه بودم از اول ماه ذوالقعده از باب شکر در حال نعمت عظیمی که خداوند سبحان به ما خراسانی ها عطا فرموده است که این ماه رو اختصاص بدیم به اساس صاحب الحجت، چون ماه ماه ایشان و درود مبارکشان میباشد، معید بودیم که برای بیشتر نام حضرت مطرح شود. خب محفل هم که همین مناسبت رو دارد، به نام فضل کرام قدرشان حضرت جواد الائمه منعقد است و پا برجاست انشاءالله در شبهای آینده هم بیشتر از این مناسبت استفاده خواهیم کرد و محفل منور و مزین به این نام خواهد بود. حالا شب شب جمعه است و اکال شب رحمت است و بحث هم این الله غفور رحیم بود به جمعه بگیم و اتفاقه کنیم. گاهی این حجاب ها برداشته شد چه می شد؟ درگاه برگردیم. صحنه ها به هر حال یک صحنش فقط بدی خداوند سبحان بیشتر به تاب آمد کوره قذر آمد انسان ها اما می شود که لون آشی و کن بیشتر و سبیان را اینجا زن و بخان مرد تبن و صبح خاله ای کن آزان کن سبا اگر نبود بعض از مثال خدا می بارانید این از آن بایی هم بعد بسن گاهی این اعتراض خیلی آدم رو برد گاهی عجبن حلم الله جل جلاله حتی که حریم هم به همه بلبنسان عجب علمی داره خدا برده های حریم هون دیگه می شود اما خداوند سبحان با حلم و با حلم برخورد میکنند. حالا شما فکرش بکنید از کردن برها شب شب رحمت و شب جمع او دلها رو متوجه کنید به ساعت مقدس مولانه حسین علیه السلام شما تصورش بکنید اون ساعتی که وجود مقدس به ایمان آبدین یه مرتبه احساس کنید که دارد این بیابان به این سرزمین میگرسد این وادی کربلا دارد میگرسد حالا چه خبر است چه مسئله انجام میده؟ اون ساعت ساعتی است که ملائکه الله دارن نظاره این امر میکنن به حلم الهی و حلم الهی است. اون ساعتی بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد و گر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد تواز جور مقاله چو قیرگون گردید عزیز فاطمه از عرش سرنگون گردید صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.